همین تولید، فعالیت‌های تولیدی، این موجب میشه اقتدار کشور رو و ضمناً پشتوانه میشود برای تیم مذاکره کننده که دشمن و کسانی که در مقابل هستند به یاوه‌گویی نیفتند. بسم الله الرحمن الرحیم و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خودم به همه عزیزان را به ورع به تقوا توصیه می کنم. بحثم پیرامون عهد بود و این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سیره و روشی داشت که سیره پیغمبر برای تمام جهان بشریت تابلو بسیار با عظمت و جمال و جلالی است که جامعه انسانیت را به خیر دعوت می کند. یک بخشی رو در خطبه پیش توفیق یافتم عرض کردم. امروز چون شب ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام است که بنده چنین شبی را به فردایی را به محضر مبارک امام عصر ارواح ناله الفدا و نائب عزیزش و تمام امت اسلام و همه نمازگزاران عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیرالمؤمنین علیه السلام تابلوی از پیامبر اکرم بود، یعنی اون چه پیامبر اکرم داشت از نظر ولایت و نه نبوت، بلکه ولایتی که باطن نبوت است و تمام ارزش ها در اوست به طور کامل منعکس بود در امیرالمؤمنین علیه السلام. لذا مسئله وفای به عهد رو در این خطبه از منظر امیرالمؤمنین علیه السلام عرض می کنم. امیرالمؤمنین یک بیانی دارد، عباس محمود عقاد. عقاد موسوعه‌ای دارد وزین و از علمای برجسته مصر است و سنی است. در باره امیرالمؤمنین می نویسد: ولد علی علیه السلام فی جوف الکعبه. میگه علی در دل کعبه تولد یافت. میگه این چه رمزی است؟ این رمز چیست؟ میگه رمز این است که علی علیه السلام در داخل کعبه صورت به زمین گذاشت. این اعلامی بود به جامعه بشریت که سجده برای کعبه است نه برای بت‌ها. در مثل فردایی که روز ولادت امیرالمؤمنین بود، امیرالمؤمنین خدای متعال با وضع تولد امیر در دل کعبه این حقیقت رو به دنیا اعلام کرد که بت پرستی پایان پیدا کرد و این سجده در برابر کعبه است، نه سجده در برابر بت‌ها. وقتی هم که به شهادت رسید، به قول عقاد اون بدایش بود، نهایش هم مسجد بود و بین بدایت و نهایت همه توحید بود و خدا و معنا. بعد نکته دیگری دارد بسیار مهمه، این نکته رو جهان اسلام بهش توجه کنند که این مرد بزرگ اهل سنت و نویسنده قوی می نویسد دینی که علی داشت ممتاز بود از دینداری دیگران. چه امتیازی داشت؟ میگه دینی که دیگران داشتن دین عبادت بود و دین اجراء احکام خلفای قبل و همچنین همه، دین عبادت بود و اجراء احکام. ولی امیرالمؤمنین علاوه بر این که دینش عبادت بود، دینش اجراء احکام بود، دینش دین تأمل و تفکر بود. دینی بود که نشان داد که جهان جهانی است که به سوی عدل و علم و فکر پیش میره و علی چنین دینی رو اعلام کرد و ارائه کرد. بعد در این مطلب وارد فقه امیرالمؤمنین می شود، می گوید فقه علی هم چنین بود، فقهی بود، فقه تأمل، فقه تدبر، فقه عدالت، فقه انسانیت. و این فقط از تارک مبارک امیرالمؤمنین می درخشید و این درخشش در تمام اهل بیت علی و فرزندان او کاملا در تاریخ مشهود است و معروف است. این نکته ای که ایشان می گوید. بنده الان پیرامون همین مسئله عهد و وفای به عهد از نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام فرازهایی رو عرض می کنم. امیرالمؤمنین در اون نامه ای که به مالک اشتر نوشته است که نامه 53 نهج البلاغه است، درباره این که نباید عمل کرد، در اینجا یک نکته ای عرض کنم، بعد نامه امیرالمؤمنین رو به چند جمله اش اشاره کنم. و اون نکته این است که آیه شریفه ای که تلاوت شد در اون خطبه عرض کردم، آیه 34 سوره اسراء، ادامه اون آیه شریفه این است و اوفو و اوفو بالکیل اذا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا. این یعنی چی؟ این ارتباطش با عهد چیست؟ ارتباطش با وفای با عهد چیست؟ ارتباطش این است که قرآن کریم به نظر چنین میرسد یکی از شعب وفای به عهد همین است که در امور اقتصادی، در معاملات با مردم بایستی عدالت رو به کار برد، چون این وفای به عهده. می فرماید وقتی شما کیل می کنید، ترازو جنس می گذارید، این درست ترازو رو بکشید و جنس را درست بدید و زنو بالقسطاس المستقیم. بعد می فرماید این گونه عمل کردن، به عهد وفا کردن که جنس من خوبه، واقعا هم جنسش خوب بود، جنس من مبلغش اینه، واقعا هم چنین بود، یا قراردادی کرد که من این رو می فروشم به چنین، او هم پذیرفت و این پیمان بسته شد، تمام اینها بهش عمل کنید، ذالک خیرون و احسن و تعویلا. این برای خودتونم خیره، اگر در اسنا هم دیدید براتون ضرره، به هم نزنید، عهد رو به هم نزنید و وفا کنید که نتیجتاً این خیره، چون اجتماع رو در مهد عدالت و در دامان فضیلت تربیت میکنه. یعنی جهان بشریت میشه یک جهانی بر منوال و اساس عدالت، نه اینکه بره به طرف ظلم و تجاوز و اجحاف و عهد شکنی. این درست نیست. و احسن و تعویلا، بنده به نظرم میرسه همین طوری که از کلمات بعض از مفسرین به نظر میرسد، این است که برای تو هم که اگر این میثاق رو بستی و اکنون میبینی ضرر کرده ای، برای تو هم معالا همین خوبه، ذالک خیرون و احسن و تعویلا، تعویلش برای تو بهتره، آخرش برای تو بهتره، چون جامعه رو به عدل سوق دادن نفع همه است. ولو تو الان یه خسارتی دیده ای، ولی برای جامعه خوبه، برای فرزندانت خوبه، مسیر رو مسیر تمیز و پاکیزه میکنه، جامعه ای رو نمیگذاره سراغ ظلم برن، که اگر سراغ ظلم رفتن، ظلم به همه لطمه میزنه. بنابراین این نکته نشان میده که با عهد چگونه باید برخورد کرد. حالا یک جمله هم در اینجا کوتاه عرض کنم. شما کارمند و شما کسی که با دیگری قرار کار بسته ای، اینقدرم حقوق میگیری، این عهد، به عهدت وفا کن. نگو حقوق من کمه، همین کار رو من اندازه حقوقم میکنم. شما قرار گذاشته ای، با دولت قرار گذاشته ای، این چه معنی است که دیر سر میز بیایی؟ این چه معنی است که زود از پشت میز از اداره خارج بشی؟ این چه معناست که به ارباب رجوع بگی فردا بیاد، بعد بنشینی صحبت‌های خصوصی با این و آن بکنی؟ این عزیز من، تمام اینها پیمان شکنی است، همه پیمان شکنی است، همه نقض عهده. عهد بسته ایم چنین عمل کنیم. اگر عهد بسته ایم، پس چرا رشوه عزیز من؟ اگر عهد بسته ایم، پس چرا این گونه روابط در کارها؟ چرا در ادارات؟ چرا در دستگاه اجرایی و قضایی و غیره پولهای باطل گرفتن؟ عهد بسته ایم، به این لقمه حلال قناعت کنیم، به سراغ لقمه حرام به دادن زن و بچه نرویم. اوفو بالعهد، به عهد وفا کنید. ان العهد کان مسئولا، خود عهد مجسم خواهد شد در روز قیامت به صورتی زیبا، و خدا به او خطاب خواهد کرد، ای عهد، فلانی با تو چگونه عمل کرد؟ خواهد گفت درست عمل کرد یا غلط؟ و لذاست که این خیلی مهمه و بسیار اهمیت داره. و من در همین جا در کلمه اوفو بالعهد، در همین آیه شریف قناعت می کنم، کلام امیرالمؤمنین علیه السلام را در معاهده با دشمن می خوانم. ببینید این کلمات امیر علیه السلام در رابطه با دشمنانه. به مالک چنین می فرماید، سه جمله شو عرض می کنم. و ان عقدت بینک و بین عدوک، ای مالک، اگر پیمان بستی بین خودت و بین دشمنت، عقدتن، یک پیمانی بستی، فهد عهدک بالوفا، به این عهدت عمل کن و به این عهد رو نشکن، ور از ذمتک بالامانه، رعایت کن ذمه خودت رو به امانت، امین باش، واجعل نفسک جنتن دون ما اعتید، جانت رو سپر کن در برابر عهد. یعنی عهد اون چنان بزرگه که جانتو در برابر اون سپر میکنی. عزیز من، جان رو امیرالمؤمنین میفرماید سپر کن در برابر عهد، چه رسد به مال، چه رسد به پول، به این رشوه ها، این اجناس قاچاق، این خوردن ها به زن ها و فرزند ها، این زندگی، زندگی آلوده، زندگی کثیف. بپرهیزی. ایام البیزه، ایامی است که در عبادت ماه رجب، ماه توبه است. بیام استغفار کنیم، توبه کنیم. مساجد ما از جوانها الان مملو است از فردا برای اعتکاف. این اعتکاف چیه؟ این اعتکاف یعنی الاقامت مع الله و بالله. اعتکاف یعنی با خدا بودن، چون خانه خداست. بالله یعنی همه کارها رو به خدا دانستن، با خدا متصل شدن. همون طوری که معتکفین ما در این سه روز تمرین می کنن که در تمام سال انشاءالله چنین باشن، مع الله باشن و بالله باشن. ماه رجب برای ما هم که در اعتکاف نیستیم چنینه، از خدا بخواهیم. ماه توبه است، ماه استغفاره. اگر تا کنون نقض کردیم عهدها رو نکنیم، اگر تا کنون پیمانها رو شکسته ایم نکنیم. بسیاری با کمال تأسف بر هم ریختن زندگی و طلاقها برای همین نقض عهدهاست. نرویم سراغ این کارهای زشت، این کارها رو توبه کنیم و استغفار. حالا جمله‌ای که امیرالمؤمنین به مالک داره یکی اینه: اگر با دشمن عهد بستی به عهدت عمل کن. این رو دنیا ببینه، دنیا بشنوه، حقوق جهانی ببینن، حقوق دانان جهان بشریت که حقوق چیه در دنیا، حق چیه در دنیا. اون دشمنان اسلام، آنان که اسلام را تحقیر می کنند، آنان که افراد و اوباشی را به عنوان اسلام و تکفیری درست می کنند، و آنهایی که کاریکاتورها در باره پیامبر اکرم می کشند و جوانهای ما را می خوان فریب بدن، همونطوری که رهبر معظم انقلاب دامزلو در نامشون به جوانهای اروپا بود که فریب نخورید، فریب یک موش افراد قدار را در دنیای استکبار نخورید. این بشنوند و ببینند، حقوق دانان دنیا بدانند که امیرالمؤمنین میگوید مالک، اگر با دشمن قرار داد بستی، واجعل نفسک جنتا دون ما اعتید، جان خودت را بر سر دست بگیر، روی کف بگیر، فدا کن برای وفای به عهد. این یک جمله. جمله دوم، البته این هم بسیار مهمه: ولکن الحذر کل الحذر من عدوک، ولی خیلی هم مراقب باش. قرارداد که میبندی با دشمن مواظب باش، حذر کن، کل الحذر. فإن الغدر فإن العدو ربما غارب لیتغفل. دشمن گاهی میخواد آدم رو غافل کنه، مواظب باش یک مرتبه در غفلت نیفتی. فخذ بالحزم و تهم فی ذلک حسن الظن، خیلی با احتیاط صحبت کن، با احتیاط قدم بردار، ولی با صبر، با آرامش، با اطمینان و با استحکام و تدبیر حرف بزن و قرار را بنویس. و تهم حسن الظن، حسن ظنت را متهم کن، حسن ظن نداشته باش. این جمله ای که گهگاهی رهبر معظم انقلاب درباره تیم مذاکره کننده ما بیان می کنن، واقعا این جمله امیر المؤمنین که می فرماید صبر داشته باش و با تدبیر صحبت کن، در این حال مواظب این باش که اونها قدر نداشت نکنن، با تو رو غافل نکنن، که به حمد الله تیم مذاکره کننده ما چنین هستند و امیدواریم خدای متعال این کشوری که در سایه امام زمان ارواح ناله الفدا زیست میکنه، مددهایش رو ان شاء الله هرچه بیشتر نازل بفرماید. این هم جمله دوم. جمله سوم هم جمله ایست مهم باز. مالک لا تخیصن به عهدک، عهدت رو نشکن. و قد جعل الله عهده و ذمته امنا افزاه بین العباده برحمته، افزاه بین العباده برحمته. ای مالک، وقتی پیمان میبندی با دشمن، بدان خدا پیمان رو قرار داده که جامعه بشری آرام زندگی کنه. حالا هر کس هست، یا دوست یا دشمن، میاد با هم قرارداد میبندید، این قرارداد رو عمل کنید. بعد نکته اینجاست، بنابراین فلا ادغال، دغلی نکنید در پیمان، ولا مدالست، تدلیس نکنید در پیمان، ولا خدا افی، خدعه نکن در پیمان، ولا تعقد عقدا تجوز فیه العلل، پیمانی نبند با عباراتی چند پهلو که اگر یه روزی خواستی فرار کنی به همون عبارت تکیه کنی و فرار کنی. ببینی حقوقدانهای بشر کجا این حقوق رو پیدا میکنید، کجا این حرف رو پیدا میکنید که بگوید اسلام و منادی اسلام بگوید این عهد بین هر کس هست باید عمل بشه، تا چون رحمتی است برای تمام جوامع بشری از سوی خدا. و میگه این عهد رو عمل کن. وقتی هم الفاظ رو به کار میبری مالک، نرو دنبال الفاظ چند پهلو که بتوانی روزی فرار کنی. الفاظت صاف روشن، کلماتت محکم، ولی البته با تدبیر با حساب این الفاظ رو به کار ببر و روی آن بیست. ولایت اون، این هم مهم، ولایت اون که زیغ و امر لزم که فی عهد الله الان تلا الان فساخهی به غیر الحق لا اله الا الله. عجیب جمله ایست. مالک اگر تدبیر کردی، با مشورت هم بودی، بالاخره با دشمن قرار دادی، بستی و امضا کردی، بعد فهمیدی این قرارداد بر ضرره، اگر فهمیدی بر ضرره چه کنی؟ عهدو بشکنی یا عمل کنی؟ میفرماید نه، اگر بر ضررم هست عهدو نشکن، نشکن. برای اینکه عهد رو اگر نشکنی وفای به عهد بکنی، معالا بهتر از این است که این عهد رو بشکنی و بساط عدل و آرامش رو در روی زمین به هم بریزی و به هم بزنی. حالا شما ای کسانی که تیم مذاکره، کسانی که با تیم مذاکره ما صحبت میکنید و هی میگید ما ایمان نداریم، ما اعتماد نداریم. این فکر اسلامه، این سیاست علوی است. منادی سیاست علوی جمهوری اسلامی است، منادی سیاست علوی رهبری فقاهت و عدله. دولت دولتی است بر این اساس. اون تیم مذاکره پایه‌اش همینه. پس بنابراین بی اعتمادی به خود شماست. خود شما چنین میکنید، اعمالتون هم در دنیا معلومه، روش شما در هر کجا روشنه که چه میکنید، چگونه به هم میریزید و چه کارهایی دارید در دنیا میکنید. اون وقت متهم میکنید جمهوری اسلامی را که ما اعتماد نمیکنیم، اعتماد ما رو جلب کنند. اگر جمهوری اسلامی گفت ما بر اساس NPT قراردادی که هست همون اندازه ای که صلح‌آمیز است روی اون ایستاده ایم و بر همین اساسیم، سلاح هسته‌ای نداریم، این تفکرشه، این منطقشه، این دینشه، این سیاست علوی است که داره. ولی شما چی؟ شما نن سیاستتون دینی که نیست، مسیحی که نیست، متاسفانه انسانی هم نیست. این تمام کمال تأسفی است که الان آدم میبینه. این امریکا، این کنگره امریکا میاد تصویب میکند که دیشب اعلام کردن، مصوبه میگذروند عراق بر سه دسته تجزیه بشه، سنی و شیعه و کرد. البته ملت عراق ملتی هستن هوشیار، ملت عراق بیدار، با توجه به این که منسجمن، مسلمانن، فتوای مرجعیت کشوره. این ملت تو دهن کنگره میزنه. و استکبار ان شاء الله به حول و قوه خدای متعال، این آرزویی که برای کشورهای اسلامی داره، آرزو رو همشون به گور خواهند برد به حول و قوه خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و على وصیه امام الخلائق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. و على قرة عین الرسول الزهراء البتول. و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم العسکری حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. قال الله العظیم یا ایها الذین آمنوا، خودم و عزیزان را به ورع و تقوا توصیه می کنم. بحثم در خطبه دوم چند نکته است. نکته اول روز کارگره و درباره کار رهبر معصم انقلاب مطالب بسیار عالی فرمودند که بنده به طور خلاصه عرض می کنم. مطلب اول این است که کار، تولید، سرمایه گذاری عبادته. سرمایه گذار و کسی که کار میکنه عبادت میکنه. این نکته نکته اوله و دارای چه اجریست. بنابراین به این اساس هم کسانی که سرمایه دارن و هم کسانی که دست و کار دارن به عبادت بودن توجه کنن. این هم در نظام جمهوری اسلامی. یکی از چیزهایی که نکته ایست و اون حدیث شریفی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر اکرم از غزوه تبوک برمیگشت، از جنگ تبوک، غزوه تبوک برمیگشت. سعد ابن معاذ انصاری آمد به استقبال پیغمبر. سختی آمد به استقبال، پیغمبر اکرم به دست او نگاه کرد، دید دست او پینه زده. به اصطلاح ما بهش فرمود ما عرابه یدک، این چیز که در دست تو میبینم دست تو. این حدیث رو ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابع جلد سوم به نظرم صفحه 72 فکر میکنم 72 یا 73 این حدیث رو آورده است. پیغمبر اکرم فرمود مالی عرابه یدک، چرا دستت پینه زده؟ گفت در اثر مسحات، این که دارم، این چیزی که در دارم به اصطلاح میزنم به زمین، کلنگ چیزی میزنم به کار میکنم، این دست من رو چنین کرده است. از ربو به زمین میزنم و انفق و علا عیالی و زن و بچه هم رو تأمین میکنم. پیغمبر اکرم خم شد، همون دست رو بوسید. این حدیثی است سنی و شیعه هم نقل کردن. این نکته چیه؟ این نکته نشان میدهد ارزش کار. ولی عزیزان بدانید کار کاری است که واقعا خدا بپسنده. آیه شریفه ای که تلاوت کردم یا ایها الذین آمنوا آمنوا، این نکته است. ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید. اگر ایمان آورده اند، ایمان آوردن دیگه معناش چیه؟ یکی از بیانها که بهترین بیانه اینه، یعنی ظاهر اگر ایمانه باطنتونم ایمان باشه، یعنی واقعا کار باشه. اگر میگیم کار، راستی حساب کار، ساعات کار، نوع کار، جنس کار، ظرافت کار، آدم فکر، تأمل، تدبیر به کار ببره و خوب کار رو از آب در بیاره، سرمایه ها سرمایهشون رو بیرون نفرسن، این سرمایه رو در داخل خرج کنن، ببینن این چه ارزشی داره. که اگر آدم خانواده رو از کار پول بده، نه از رشوه، نه از جنس قاچاق، این چه مال هایی است، این چه مال هایی و چه خوراک هایی است. با کمال تأسف زنان، فرزندان، اگر همسران و پدران شما از همین جنس قاچاق استفاده می کنند، اگر از رشوه استفاده می کنند، نهی کنید همسر رو، نهی کنید پدر رو، نهی کنید. اگر هم بگه به تو مربوط نیست باش بحث نکنید، ولی بگید، گفتن اثر داره. باشد که روزی پشیمان بشه. باز عرض کنم ماه رجب، ای پدران، ای کسانی که با رشوه و قاچاق و پولهای غلط و باطل اینقدر ثروتتون زیاد میکنید، تا زود هنوز نرفتید به فرمایش امام صادق علیه السلام قبل نزول الحافره که در دعای ماه رجب قبل از این که برید تو اون گودال بخوابید، قبل نزول الحافره توبه کنید و استغفار کنید. این وضع کار، کار رو این چنین ارزش داره. کار اصل دوم کار این است که تقویت میکنه بنیه کشور رو، تولید تقویت میکنه و به فرمایش رهبر عزیز انقلابمون کلید مشکل در کشور، حلش در مشکل، نه در لوزان، نه در نیویورک، نه در مذاکرات. گرچه نقش داره، جدا هم نقش داره، ولی کن نکته مهم این است که حرکت ملت ایران، حرکت کشور بر اساس اقتصاد سالم و نجات از مشکلات به دست خود ماست. همین تولید، فعالیت‌های تولیدی، این موجب میشه اقتدار کشور رو و ضمناً پشتوانه میشود برای تیم مذاکره کننده که دشمن و کسانی که در مقابل هستند به یاوه‌گویی نیفتند، به یاوه‌سرایی نیفتند، کلمات پوچ و بی‌ربط نزنند. وقتی که چنین بود اقتصاد محکم میتواند تیم مذاکره هم صحبت کنه و کشور هم کشوری است که با این همه برنامه ها و صحنه ها و توطئه های دشمن واقعا ملت باید روی پاش محکم بایسته. و خوشبختانه ملت ما با شعوری که دارن، درکی که دارن و اون نور و اون معنویتی که به حمدالله مخصوصا در کشور ماست، نخواهد گذار دشمن بر کشور انشاءالله چیره بشه و مسلط بشه. عمده این است که کشور روی پای خودش بایسته و میتواند با عزت، با اقتدار، با استحکام فقر رو از بین ببره، بیکاری رو از بین ببره و این استفاده از تولید داخلی که تولید داخلی به فرمایش ایشان دولت که یکی از مصرف کنندگانه و همچنین دیگران همه بر خودشون تحریم کنن، مگر در جاهایی که ضرورت اقتضا میکنه، اون یه چیز جدایی است، اون هم با نظارت دولت. بنابراین یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یعنی بر اساس ایمان عمل کردن، واقعا باور کردن، باور کردن که تولید چقدر ارزش داره، باور کردن که سرمایه گذاری چقدر ارزش داره، باور کردن که تولید داخلی چقدر میارزه، باور کردن که مصرف خارجی غلطه، اینا باور میخواد. این باورها همه در آمنوست. ای کسانی که ایمان آورده اید آمنو، این باور رو بکنید، تصدیق کنید. این باور تصدیق میخواد. در اینجا برگردم جمله‌ایم به مناسبت شهادت استاد بزرگوار و شهید آیت الله مطهری عرض کنم. استاد شهید مطهری گرچه از نظر فکر و ذوق و استعداد کم نظیر بود و ابتکار علمی، ولی یکی از ویژگی‌های بزرگ او باور او بود. علم رو باور داشت، به علم ایمان داشت. یه وقتی می‌فرمود که از من بعضی دوستان می‌گفتن که به جای طلبگی برو پزشکی بخوان، پزشک بخوای چنین چنان درآمد و وضعته. من تو این فکر بودم. وقتی رفتم درس امام در رابطه بحث رابطه معلول به علت، وقتی بحث معلول و به علت رو در درس علامه طباطبایی و در بحث که پیش امام بودم متوجه شدم، وقتی از پای درس بلند شدم به نظرم آمد دنیا دیگه در برابر این فهمی که من دارم کمتره. این ایمان و این باور به ایدئولوژی، به تفکر دینی و بر همین اساس کتاب ها نوشت، برای اینکه تفکر نسل جوان رو در مسائل اسلامی روشن بکنه. این باور او بود. استادها هم همینطور، معلمین بزرگ و عزیز ما هم چنین باید باشند. به کلاس ایمان، به شاگرد ایمان، به کتاب و درس ایمان، برای خدا، برای رشد بچه ها. این است که اون وقت معلم رو هم در نقطه بالایی از ارزش میبره. این هم در رابطه با روز معلم و این ایمان و این باوری که ما باید درش داشته باشیم. یک جمله آخرم عرض کنم و این در رابطه با یمن و عربستان سعودی است. این رو هم باز به ملت عربستان میگم، به دولت نمیگم، به جهان استکبارم نمیگم، برای اینکه فایده ای نداره. فقط به ملت عربستان میگم، به عرب هایی که چه عربستان چه همسایه هاشون میگم، مگر شما مسلمان نیستید؟ این قرآن میگه یا ایها الذین آمنو آمنو. این آمنو جاش کجاست؟ این دولتی که الان داره یمن رو اینجور میکوبه، بزرگ و کوچک رو میکشه، وقتی هم هواپیما برای کمک غذایی میره، مواد دارویی میبره جلوشو میگیرن، فرودگاه صنعا رو بمباران میکنن. این کجای جهان انسانیت میتونه بپذیره؟ ملت عربستان، ملت عربی که در کشورهای دیگری هستید که مانند همین عربستان دارن این کارا رو میکنن، چرا سکوت کرده اید؟ سکوت شما در برابر این جنایات دولت هاتون، شما شریکید در گناه و شما خودتون در هر جایی، در هر کوچه و خیابانی 5 تا 10 تا مسجد میسازید، هی قرآن میخونید، هی قرآن حفظ میکنید. آمنو، ایمان بیاورید، قرآن رو باور کنید، عمل به دین بکنید. اگر عمل به دین بکنید، اینا نمیتونن اینجور عربده بکشن در دنیا. اگر بدونن ملت ها باشون مقابله میکنن، نمیتونن جنایت بکنن این چنین که اینجور ملت مظلوم و مظلوم چه سوریه و الان هم در بعضی جاها مثل عراق، نقطه های دیگه، فلسطین، مخصوصا در یمن اینجور به خاک و خون میکشن. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.